طوری که وقتی که موسی به سمت اینا میره، به سمت اون انقلاب اجتماعی، اصلا بنی اسرائیل دیده نمیشن، هیچ کاری از دست اینا بر نمیاد در رسالتی که موسی داره، یعنی روشون هیچی نمیشه حساب کرد. ببینید اگر بفهمید که رسالت موسی که رسالت سیاسی و اجتماعی و انقلابی است، داره میگه اول مخاطب تو فرعونه و در این انقلاب اجتماعی روی این بنی اسرائیلی ها هیچ حساب نکن، این اصلا پسن هیچی نیست. بعدم شما قرآن رو ببینید، حالا غیر از این آیه الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، وقتی اوصاف بنی اسرائیل رو در رابطه فرعون با اینجا میخونید، با اینا میخونید که من دیگه واردش نمیشم، واقعا بختتون میزنه. این که فرعون میرفت بالای کاخ خودش و رو میگرد به بنی اسرائیل میگفت انا ربکم الاعلا، همه چیتون دست منه، همه چیتون دست منه. این ربکم الاعلا، حالا دیگه قبلا ما چون درباره صحبت کردیم دیگه واردش نمیشیم، که ربوبیت من، امورات، امور شما، زندگی شما، همه چیتون دست منه، اقتصادتون، منابعتون. فرعون تعبیر قرآنه میگفتش که بنی اسرائیل نمیبینید هذه الانهار تجری من تحتی این انهاری که رودهایی که زیر من داره جریان پیدا میکنه، زیر پای من داره، یعنی همه منابع زندگی شما، چون رودخانه میدونن چی دیگه، همه زندگی، تمام تمدنهای قدیم کنار یه رودخانه وجود میدن، آب، یعنی همه تمدن از در مادی. جنات تجری من تحتی تعبیریه که فرعون میگه و قرآن در واقع تعبیر میکنه، یعنی همه چی تو زیر پای منه، چیزی شما ندارید. یا اون نکته تکون دهنده، این که فرعون از این قدرت برخوردار بود که تمام بچه های بنی اسرائیل پسرها رو از دخترها جدا کنه و پسرها رو بکشه، اصلا خود جدا کردن این پسرها و دخترها برای همه نوزادان بنی اسرائیل، میدونید چقدر عجیبه، چه سیستم اطلاعاتی فرعون داشته. بنی اسرائیل قوم بزرگی هم بودن، خیلی پر جمعیت بودن، هر کی حامله می شده، هر زنی حامله می شده، فرعون حسابشو داشته، حساب تاریخ تولدش هم داشته، لازمش اینه دیگه، تمام اون بچه های نوزاد رو جدا می کرد، پسرهای می کشت. بعد اینکه کسی اینقدر مسلط باشه که همه بچه های قوم رو پسرهای بگیره بکشه و اینا هیچ کاری نکنن، هیچ کاری نمی تونستن بکنن، این ظلم کمی نیست که پسرها یک ملتی رو بگیرید باید بکشید جلو چششون و اینا همینجور دارن نگاه میکنن. خیلی این تکون دهند از یزد بهون ابناء هم و یستحیون نساء کن، اینا اگه حرف قرآن نبود من اینجوری روش تاکید نمی کردم. بنی اسرائیل اینه و خود این تعبیر قرآن اذهب الى فرعون انه طغى، برو به سمت فرعون، اصلا بنی اسرائیل اصلا انگار وجود خارجی ندارن، اصلا به حساب نمیان در این دعوت سیاسی اجتماعی، اصلا روشو حساب نکن. حالا من اینجا میخوام، ساعت چند از میشه؟ 5:25 نه؟ چرا منم دیگه کم کم تموم کنم. اینجا میخوام فقط یک نکس کوتاه بکنم و یه نکته رو به شما بگم که بعدا باش کار داریم. خانم ها آقایون تأکید میکنم، یک تکلیف دادیم که تا 2 هفته 3 هفته دیگه میخواییمش، همون فیلمه، یک ریفرنس بهتون دادم، بخونید این ریفرنس ها رو، همه بخونن، اونم که خوندن دوباره به دقت مرور کنن، اونم ماجرای فرعون و بنی اسرائیل و موسی در سوره شعرا که مقالاتش همه روی سایته، همه روی سایته، میتونید بخونید. خب من میخوام بگم این تسلط فرعون رو شما و بنی اسرائیل ببینید، این تسلط حتی در فکر بنی اسرائیلی هم وجود داشته، چون دعوت نبوت قاعدتا کار یعنی بستدعف نداره، با فکر طرف کار داره دیگه، قبول داری خدایی هست، پیغمبری هست، حتی اینجا هم بنی اسرائیل زیاد به حساب نمیان، اصلا به حساب نمیان، یعنی استضعاف بنی اسرائیل فقط یک استضعاف مادی نبوده، یک استضعاف عمیق فرهنگی و فکری هم بوده، فرعون در فکر اینها مسلط بود. اینکه فرعون به خودش میگه من خدای شما هستم، الهکم، این یک معنیش حالا اون ربوبیت دیگه فرعون و همه چی دست منه، معنی دومش اینه که اله یعنی چی؟ یعنی معبود، یعنی اون کسی که آدم ها پرستشش میکنن، تقدیسش میکنن، زیباترین و با ارزشترین موجود میدوننش. فرعون برای بنی اسرائیل در یه همچین جایگاهی هم بود، یعنی قبله اعمالشون فرعون بود، ارزش هاشون رو هم فرعون تعیین میکرد، زندگی و اندیشه شون دست فرعون بود، واله فرعون بودن دیگه، به بندگی گرفته بودن رو از هر جهت که بگید، نه فقط اینها رو تحت سلطه خودش اسیر کرده بود. و این معقولش هم همینه، ملتی با اون جمعیت چنین ذهنی رو از خودش میپذیره، معنیش اینه که این زندگی رو یه جور از خودش توجیه کرده، یه جوری بر خودش توجیه کرده، یه جوری بالاخره کنار اومده. از این مهمتر، حالا این تعقل ماست، از این مهمتر آیات قرآنند که من مثلا این میگم، اون مقاله ها رو بخونید. ما به زودی نشون خواهیم داد، در سوره نمل نشون داریم، بعد از این هم نشون میدیم، ولی یکی از مسائل عمده سوره طهاست. طرز فکر فرعونی و نگاه فرعونانه به زندگی و از اون مهمتر حتی به دین، حتی بعد از این که فرعون نابود میشه و غرق میشه، به سر موسی و بنی اسرائیل بر نمیداره. اینه اون مسئله هست. من در سوره شعرا نشون دادم که چجور، البته حدودا نشون دادم، در سوره نمل بیشتر نشون دادم که حالا اونها هم یادآوری میکنم، ولی فعلا همین سوره شعرا رو بخونید متوجه میشید که اصولا فرعون نگاهش به دین چگونه بود، نگاهش به زندگی چگونه بود، چه طرز فکری داشت. بعداً ما در آیات قرآن می‌بینیم که تاق به تاق، نل به نل، همین طرز فکر میاره بنی اسرائیل هنوز جاری است و موسی رو بدبخت می‌کنن با این طرز فکر، بیچارش می‌کنن. یعنی شما می‌بینید فرعون نابود میشه، طرز فکر فرعونی یا نگاه فرعونی به زندگی در میان بنی اسرائیل باقی می‌مونه و اینا رو میکنه قوم بنی اسرائیل. کارشون به جایی میکشه که دیگه اصلا پیغمبر کشه میشه رسمشون، به دلیلی که در این مقاله ده توضیح دادیم، احتمالا دهانگیری ها میشه رسمشون. و از همه مهمتر این که این قوم بنی اسرائیل در این حال ملتی هستن که ایمان هم آوردن به موسی، خود این ایمان آوردنشون رو هم ما بعداً بررسی خواهیم کرد که چه جوری ایمان آوردن و چی شد که ایمان آوردن. من میخوام بگم این اذهب الی فرعون اذن تقا، با توجه به این که رسالت اصلی موسی آزادی بنی اسرائیلی هست و بنی اسرائیلی هم آدم هایی نبودن که یه فرض، البته اینجا هست که فرض احمقانه است، به هزار دلیل میشه شده فرض، و اون که بگیم اصولاً بنی اسرائیلی ها به موسی ایمان داشتن، اونا همه شو آنها متعلق وارثی عارفی بودن، نیازی نبود موسی اونها رو دعوت کنه. ولی خب در عین اینکه ایمان داشتن، فرعون اونها رو اسیر کرده بود با ده ها دلیل میشوند که خیلی فرض باطلیه. این فرضه که بذاریم کنار، غایب بودن بنی اسرائیل در دعوت فرعون، در دعوت موسی، و اینکه اصلا هیچ اسمی ازشون نیست، از حبلا فرعون رو نمیتوا، بسیار ما رو برای ما تکون دهنده است. و بهترین تفسیری که ازش وجود داره همینی که گفتم، یک، دعوت موسی ماهیتا یک دعوت انقلابی و سیاسی بود در وهله اول رسالتش، و دو، بنی اسرائیلیا اینقدر از نظر اقتصادی، تاریخی، فکری، فرهنگی، از هر نظر که بگید، اینقدر بدبخت بودن و اینقدر تحت سلطه فرعون بودن که اصلا در آغاز این دعوا اصلا به حساب نمیان، نیستن. وقت من بعدن خواهم گفت که حالا ایمان آوردن بنی اسرائیلیا چجوری بود، چجوری ایمان آورده بود و موسی چجوری با اینا مدارا میکرد و چجوری اون ریشه های فکری فرعونی همچنان در میان اونها بود و چالش به پا میکرد. اونجا فقط یه نکته کوچیکم بگم اون بحث رو تمام کنم، و اون عبارت تقا، انه تقا، تقا یعنی چی؟ یعنی طغیان کرده. طغیان یعنی چی؟ یعنی شما یک بستر از پیش تعیین شده‌ای باید داشته باشی
یک بستر، یک حدود از پیش تعیین شده داشته باشی. اگر از این حدود پا بیرون بگذاری میگن طغیان کرد. مثلا رودخانه وقتی طغیان میکنه یعنی چی؟ یعنی یه حدودی برای رودخانه در نظر گرفتیم، اگر از این حدود رودخانه بزنه بیرون رودخانه طغیان کرده. این که میگوید فرعون طغیان کرده، یک معنی بسیار ساده و در این حال بسیار کلیدی و مهم داره و اون این که انسان میتواند طغیان کند. انسان میتواند طغیان کند یعنی چی؟ یعنی انسان یک حدود از پیش تعیین شده دارد که ولی در این حال قادر است از این حدود از پیش تعیین شده خودش بیرون برود. اگر در این بستر طبیعی خودش بشنوید، در این فطرت خودش باقی بمونه، فطره به همون طبیعت دیگه، همون جبلت، همون طبیعت، در این فطرت و جبلت خودش باقی بمونه و در این بستر بره و اون مسیری که باید میرسه رودخونه به اونجایی که باید میرسه، اما انسان میتونه از این بستر طبیعی خودش خارج بشه و بره به وادی هلاکت و نابودی. نکته که میخوام بگم اینه، یک، خب سالی فرمون خیلی که فرعون طغیان کرده، دو، خود این که ما قبول کنیم برای انسان پیشا پیش یک بستر طبیعی وجود داره و انسان از این بستر میتونه خارج بشه یا در اون قرار بگیره، به معنی این است که فارغ از این که انسان ها امروز یا فردا یا دیروز در چه موقعیتی هستن یا قرار میگیرن یا قرار دارند، ما ملاک ها و ارزش هایی داریم که درباره درستی و غلطی زندگی انسان و مسیری که انسان در پیش گرفته میتونیم با اون ملاک ها قضاوت کنیم. واضحه؟ این یعنی تعارض بنیانی و لاینحل با اون چی که امروز اندیشه جامعه باز، اوپن سوسایتی، یا اصلا نگرش باز به انسان به حساب میاد. من حالا میتونم اینجا ده ها مقاله در روزنامه های خودم به شما دیفرنس بدم که تمام هم مقام نشین بوده که به چالش بکشه این نکته رو که آقا برای قضاوت درباره انسان و سعادت انسان ما هیچ بلاک های پیشینی نداریم به اصطلاح خودشون، یعنی از قبل و مستقل از این که انسان در چه مسیریه و کجا داره میره و چه کرده و در قبلا کجا بوده، ما ماهیتا بتونیم درباره سعادت و شهادت انسان حرف بزنیم. این اصلا یعنی خلاف جامعه باز. جامعه باز یا حتی اندیشه اگزیستانسیالیستی جدید همه حدشون اینه که ما هیچ ملاکی نداریم برای اینکه بگیم برای انسان چی درسته چی غلطه، چی به سعادت منتظر، چی به شهادت. ما بعد انسانها رو اپتیمم و دقیقا اپتیمم آزادی رو بهشون بدیم تا خودشون به هر مسیری میخوان برن. اگرم گفتیم که حد آزادی هر کسی تا اونجایی که آزادی دیگران رو مختل نکنه، دقیقا برای اینکه میخوایم مجموعه انسان ها به اپتیمم آزادی برسن. نمیتونیم آزادی همه رو ماکسیمایز کنیم که چون ماکسیمایز شدن آزادی یه این صفر شدن آزادی دیگرانه. اگر الان آزادی من ماکسیموم بشه، آزادی بقیه آدم هایی که اطراف من حتی صفر میشه اگر آزادی من واقعا ماکسیموم بشه. پس ما بیاییم مجموعه آدم ها رو به ماکسیموم آزادی برسونیم، اما اینکه برای این آزادی به کجا باید رفت به ما ربطی نداره. نتنه ما ربطی نداره، ما اصلا نمیتونیم در این باره حرف بزنیم. نتنه نمیتونیم حرف بزنیم، اصلا اگر حرف بزنیم در این باره آدم های فضول، خودخواه، خودپرست، اینا ارزش های دنیای لیبرالیستیه. چرا درباره زندگی دیگران قضاوت میکنی؟ من تو های مقاله سوی شعرام هست احتمالاً بارها فیلم هایی دیدم که پیام فیلم آخرین پیامش اینه که من بالاخره به اونجایی رسیدم که درباره دیگران قضاوت نکنم. یعنی چی؟ این حرف رو یعنی چی؟ چه بسیار مقاله ها، داستان ها، کتاب ها، سخنرانی ها و ادعاهایی میتونم نشون بدم که اساسا داره این حرف این حرف رو میزنه و یه حرف دست کم نگیرید، خیلی پر زرق و برقه. بذارید انسان ها خودشون تصمیم بگیرن، بذارید خودشون به اون راهی که میخوان برن، مگر ما قیم دیگرانی؟ آیا معنی حرفی هستش که ما باید همیشه تو کار دیگران فضولی کنیم و چه و چه؟ اون بحثی که من قبلا تو سوره شعرا و اینا گفتم واردش نمیشم، ولی بحثی که وجود داره اینه، ادعی قمدت های فلحیل دارن این نکته رو به ما القا میکنن که اصولاً قضاوت درباره درستی و غلطی زندگی انسان ها به صورت پیشینی یک کار بلفزولانه، یک کار زشت و یک کار عرض کنم که غلطه. هیچ کس نمیتونه درباره درستی و غلطی مسیر زندگی دیگران قضاوت کنه. اصلا ججمنت میدونید در این غربیه ججمنت یه لغت زشته. این کسانی که دست به جج میزنن، دست به قضاوت میزنن راجع به دیگران، نه منظور قضاوت حقوقی، قضاوت شخصیت طرف، قضاوت زندگی طرف، دارن عمل زشتی مرتکب میشن. شما ببینید در ادبیات انگلیسی ججمنت داشتن، قضاوت کردن درباره دیگران یک ضد ارزشه. سوالی دارید؟ آره؟ آها، قضاوت کردن درباره دیگران یک ضد ارزش به حساب میاد. قرآن با گفتن انه تقا تأکید میکنه که نه، اینطور نیست. انسان ها به طور پیشینی سعادتشون تعیین شده است. هر راهی با هر راهی مساوی نیست، همین اینکه همه با هم مساوی هست. ما نمیتونیم بگیم چه طرز فکری واقعا درست است، چه طرز فکری واقعا غلط. این پنج مقاله سوره شعرا رو بخونید، ببینید چجور در طول این دفعون در سال گذشته این نگاه داره تعیزه میشه. در روزنامه ها مخصوصا، در فیلم ها، در داستان ها، ما نمیتونیم بگیم چه مسیری درست است چه نده. مثلا حق داره اون در برای افراد قضاوت کنیم، بدان خودش هر راهی میخواد بره. این چیزیه که در واقع یکی از بنیانهای زندگی لیبرالی و زندگی سکولار، یکی از ارزش‌های اساسی اونهاست و دین آشکارا با اون مبارزه میکنه. من در مقال سوره شعرا که هم دو سایت نهی نشون دادم، اگر شما فریب این ارزش بنیانی غربی ها رو بخورید، هیچ استدلالی در دستتون نیست وقتی که لوط با قومش مبارزه میکنه. لوط، نه تنها لوط، من راحت بگم اینو به روشنی میشه نشون داد، تو مقال سوره شعرا نشون دادم، نه تنها لوط، همه انبیا، همه انبیا دقیقا موجوداتی هستند که در از نگاه جامعه ارزشی امروز تمدن غرب به پایتختی آمریکا، موجوداتی هستند فضول، خودخواه و نظیر اینا. یک کتابی بود به نام، یک فصلنامه فقط سه شماره ازش در اومد، به نام ناقد، کتاب ناقد، مدیر مسئولش هم مصطفی ملکیان بود، یکی دیگه از بزرگان اندیشه لیبرالیستی که آدم واقعا پر مطالعه ای هم هست. سه چهار شماره در اومد، من توصیه میکنم این سه چهار شماره، شاید خودم بیام براتون بخونم. یکی از این شماره های مقاله ای بود که ترجمه کرده بود از این نویسنده مشهور آمریکایی. اصلا این مقاله با این عبارت شروع شده، شاید جلسه بعد بیام اینو براتون بخونم، که فرزندان ابراهیم، اصلا راجع فرزندان ابراهیم بود، یعنی انبیا دیگه، این موجودات خودخواه متکبر فضول که به همه جای زندگی آدم‌های اطرافشون کار داشتن و هیچ کس رو به خودشون قبول نداشتن و قابلیت پذیرش دیگران رو و دیگراندیشان رو در کنار خودشون نداشتن و با پررویی شعار می‌دادن که ما سعادت رو می‌دانیم چیست، این متن مقاله است، این متن مقاله است. من براتون می‌آورم، ترجمه هم شده به فارسی. این نگاهیه که عرض کنم که تمدن سکولار قرد و تمدن لیبرال قرد داره. انه تقا داره با این اندیشه می جنگه و اهمیتش اونجاست. اینو بگم و بحث رو تمام کنم. اهمیتش اونجاست که انه تقا، که طاغوت و طغیان بشر یکی از مفاهیم خیلی کلیدی در اسلامه. کجا؟ اونجایی که در آیت الکرسی وقتی میگه لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، میگه فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی، یعنی کفر به طاغوت، کفر به انسانهایی که از مسیر طبیعی خودشون خارج شدن و دیگران رو هم خارج میکنند. کافر شدن به اینها حتی مقدم بر ایمان به خدا شرط هدایت انسان ها دانسته شده. فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی. از علامه تفسیر بسیار زیبایی از این آیه دارم بگم و تموم شه. ایشون میگن این که کفر به طاغوت رو قبل از ایمان به خدا آورده، این به خاطر مثالیه که داره میزنه. چون داره میگه فقط تن فقط به عروت الوثقا، عروت الوثقا یعنی طلاق محکم مورد اطمینان، عروه یعنی طلاق، وثقا یعنی با وثوق مورد اطمینان، طلاق نجات که بعدش هم میگه که بله، میگه طلاق نجات، میگه کسی میتونه به این طلاق نجات با طلاق نجات خدا، طلاق نجاتی که لنفصام لها، گسستگی توش نیست، انفصام توش نیست، جدایی و پارگی توش نیست، کسی میتونه به طلاق خدا دست بزنه و آویزان بشه که واقعا دستشو از هر چیز دیگه جدا کنه و بچسبه به این طلاق. شما واقعا اگر بخوای از یه طلاقی بالا بری و جدا کنیدان باشه، اگر بخوای از یه طلاقی بالا بری و زیر پات گودال باشه، واقعا اگر گودال باشه، احمقانه ترین کار اینه که یه دستت به طلاق بگیری، دست دیگه تن بگیری زمین، مثلا به این سنگا. لازمه این که به این طلاق دست بگیرید و نجات پیدا کنید که تمام نیروتون رو متمرکز کنید به گرفتن این طلاق، تا این هلاکته. به همین دلیل اگر دست نکشی از چیزای غیر از این طلاق، با کله میفتی پایین. چون گفتش که فقط استمسک بالعروه الوثقا، باید بگید اول دستت از همه جا درار بگیر به این طلاق، دستت از همه بندها باز کن بگیر به این طلاق تا بتونی بری بالا. فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله، اون وقت این چیزایی که باید ازش دست کشید چی هست؟ هر چیزی که در خلاف بستر طبیعی و از پیش تعیین شده بشریت، طاغوتی در خلاف فطرت و طبیعت انسان. ببینید چقدر این مفهوم مهم و کلیدیه که میگه نجات انسان در گرو ایمان به خدا نیست، در گرو ایمان به خداست و پیش از آن دست کشیدن از هر کسی جز خدا. یه چیزی شبیه لا اله الا الله، توجه میکنید؟ همین نجات انسان فقط در گرو ایمان به خدا نیست، در گروه ایمان به خداست و دست کشیدن از هر کسی جز خدا. و بعد آن معنی هست میشه دست کشیدن از هر کسی جز خدا عین طاغوت. حالا یا طغیان انسان یا تبعیت انسان از طاغوت، یعنی یا خود پیشوای طغیانی، چون طاغوت مبالغه توشه دیگه، خیلی داغی، یا اینکه کسی افتاده توی مسیر گمراهی و طغیان، تو هم داری در همین مسیر میری. باید کفر بورزی و طاغوت رو از زندگیت بیرون کنی، هر چیز جز خدا رو بعد از زندگیت بیرون کنی. و من در سوره شعرا گفتم تو اون مقاله، مرگ بر آمریکا دقیقاً به اون معنایی که امام خمینی به ما یاد میداد، دقیقاً به معنای و من یک فر به طاغوت بود. کسی که توحید رو بفهمه دیگه از هیچ قلدری به خاطر زور قلدریش نمیترسه، کسی که توحید رو بفهمه دیگه از هیچ قلدری نمیترسه. مرگ بر آمریکا یه جور شاخ شدن و کری خوندن نیست، یک جور اعلام شجاعت به خاطر اعتقادات است در مقابل کسی که خیلی زور داره و دائما همین زور رو به رخ شما میکشه، حالا چه زور فرهنگی، چه زور نرم، چه زور سخت، هر دو دائما هم به رخ شما میکشه و خودش رو برتر و عالی‌تر از شما میدونه و خودش رو پیشوای شما میدونه. یک فر به طاغوت و یؤمن بالله. خب این بحث رو همینجا ما ببندیم و چون دیر شده من شعر هم نخونم تا جلسه بعد انشاءالله. والحمد لله و صلی الله علی محمد و آله.